أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين عليكم السلام جميعا ورحمة الله خیلی خوش آمدید. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت. شاد کنیم ارواح گذشتگان، شیعیان امیر المؤمنین، همه کسانی که متعلق به جمع حاضر بودند، دستشون از دار دنیا کوتاه، امام راحل، شهدا، حقداران، اساتید، همه کسانی که ما رو با کلام امیر المؤمنین آشنا کردند، انشاءالله روحشون مهمان امیر المؤمنین باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. به اون الله الكریم، به مدد امیر المؤمنین، به خطبه 174 نهج البلاغه رسیدیم. و من کلام له علیه السلام فی معنا طلحه ابن عبید الله. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. علیکم السلام، خوش آمدید. این خطبه اگرچه نسبتا خطبه کوتاهی است، ولی بسیار نکات حائز اهمیتی دارد. حضرت این جملات را در مورد طلحه بیان کرد. خب مستحضرید که جریانی که سید رضی در این چند خطبه اخیر داره پی میگیره، بحث اوایل حکومت امیرالمؤمنین و جنگ جمل است. خب اینجا هم به مناسبت کلامی از حضرت راجع به طلحه را ذکر می‌کنند. مضمون این خطبه شباهت زیادی داره با خطبه 22 و خطبه 137. حالا عزیزان اونجا هم میتونن باز رجوع کنن، محتوا رو با هم مقایسه کنن. امیرالمؤمنین فرمود علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، فرمود قد کنت و ما احدد بالحرب ولا ارحب بالضرب. این رو عیناً در خطبه‌های قبل هم داشتیم. حضرت فرمود قد کنت، تا بوده چنین بوده در گذشته ها، و ما احدد بالحرب، هیچ کسی جرأت این را نداشته است که مرا تهدید به جنگ کند. من کسی نیستم که اجازه بدم دیگران مرا تهدید کنند. ولا ارحب بالحرب بالضرب، و من کسی بودم که هیچگاه رهب ترسی نداشتم به ضرب، از جنگ کردن، از زد و خورد کردن. من علی از گذشته اینگونه بودم و همینک نیز اینگونه هستم. گذشته من کسی نتوانست مرا تهدید کند، امروز هم کسی نمیتواند مرا تهدید کند. جواب تهدید تهدید است. جواب کسی که مرا به جنگ فرا بخواند جنگ. من کسی نیستم اجازه بدم دشمن برای من شاخشان، برای من نیرو جمع کنه. هرگز نه، اگر کسی در مقابل من ایستاد، با تمام قوا در مقابل او می ایستم. قد کنت و ما احدد بالحرب ولا ارحب بالضرب. بعضی از آقایون شارحان نهج البلاغه فرمودن این کنتو کانه تامه است، نه کانه ناقصه. ما یک کانه داریم قبلن در مقابل حال و آینده، ولی یک کانه داریم به معنای تامه است، زمان بردار نیست. حضرت فرمود و قد کنتو، من ذاتم، وجودم، خلقتم اینگونه است که کسی جرأت ندارد مرا تهدید کند. ذات من اینگونه شجاعت دارد، یا اینکه در گذشته اینگونه بوده و در حال نیز علی به همان روال سابق است. فرمود من کسی نیستم که کسی بخواد من، حالا طلحه و زبیر به طور خاص، شما دو نفر بخواید مرا تهدید کنید و بترسانید مرا از جنگ، نه، من از کودکی در میدان جنگ بودم، من در میدان جنگ قد کشیدم، کسی نیستم که دیگران بخوان مرا از جنگ بترسانند. ذیل همین نکته، ذیل همین یک دو جمله‌ای که خوندیم، خیلی نکات ارزشمندی هست. من دو سه نکته کوتاه، چون مباحث طولانی ذیل این خطبه، خیلی خلاصه سعی میکنم عرض کنم. یک نکته اینجا جریان نامه 53. امیرالمؤمنین در نامه 53 در واکاوی بحث ترس، چرا بعضی از ما میترسیم، حضرت در نامه 53 این ترس رو واکاوی میکنه، ریشه یابی میکنه. ریشه ترس کجاست؟ چی میشه عده‌ای از فلان قدرت، فلان مستکبر میترسن، دلهره دارن؟ در نامه 53 فرمود فإن البخل والجبن والحرص، این ستا، بخل، جبن و حرص، بخیل بودن، ترسو بودن و حریص بودن، قرائز و شتا یجمعها سوء الظن بالله، اینها صفات مختلفی هستند که در یک چیز مشترکند. نقطه اشتراک بخل، ترس و حرص کجاست؟ سوء الظن بالله. آدم اگر ایمانش به خدا مستحکم نباشه، اگر به خدا اونگونه که باید یقین نداشته باشه، بخیل میشه، هی حرص میزنه که بیشتر جمع کنه. بابا اعتماد داشته باش به خدا، رزق تو دست خداست، اونقدری که باید بخوری به تو میدهد، تا ذره آخر، لقمه آخر رو نخوری از اون قدری که داشتی، از اون قسم مشخص نمیگذاره از این دنیا بری. چرا حرص میزنی؟ چرا بخل داری؟ و از اون طرف چرا میترسی؟ ترس کار کسی است که به خدا اطمینان نداره. ولی اگر کسی امیر المؤمنین شد، اوج اعتقاد به خدا، اوج خدا باوری، ترس در قاموس امیر المؤمنین راهی نداره. قد کنت و ما احدد و بالحر، ابدا کسی جرأت ندارد و نداشته مرا تهدید کند، چون من ترسی از جنگ ندارم. چرا ترس ندارم؟ چون سوء ظن به خدا ندارم. تمام وجود من هر سه همینه ها، هم بخل، هم حرص، هم ترس. ریشه اینها رو الان انشاءالله در نامه 53 مفصل عرض میکنیم. یا باز امیرالمؤمنین در نامه 28 نهج البلاغه، نامه‌ای که امیرالمؤمنین به معاویه نوشت، اونجا هم معاویه امیرالمؤمنین رو به یک نحوی میخواد مثلا تهدید کنه که ما این چنین و آنچنان میکنیم. امیرالمؤمنین فرمود و ذکرت انه لیس لی ولا اصحابی عندک الا سیف، معاویه مرا تهدید کردی که اگر حرف مرا نشنوی من به تو حمله میکنم، بین من و تو شمشیر حاکم است. فلقد از حکت، بعد از اینکه ما را گریاندی، ما را به خنده واداشتی، این جمله مد نظر، متا الفیت بنی عبد المطلب عن الاعداء ناکبین و به سیف مخوفین، تو چه یادت هست که من علی از رویارویی با دشمن عقب نشینی کرده باشم یا از شمشیر ترس داشته باشم؟ مثلا ترس در وجود من معنا نداره. شما اید که می ترسید، علتش این خدا باور نیستید. اگر کسی اعتقاد راسخ به خدا داشته باشه، ترس برای او هیچ معنایی نداره. باز یه جمله دیگه هم ذیل همین فضیلت امیرالمؤمنین عرض کنیم. جلسه قبل اگر خاطر شریفتون باشه، حضرت فرمود کسی که میخواهد حاکم جامعه اسلامی باشد باید افضل باشد. یکی از افضلیت‌ها، یکی از صفات بارز، شجاعته. کسی که میخواد حاکم باشه باید شجاعت داشته باشه. دیگران که اهل فرار بودن کجا سزاوارن؟ همین طلحه و زبیر و دیگران هم همین. ببینید شجاعت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و روحی فدا طوریست که دشمنان به او اقرار دارند، و بلکه دشمنان بیش از دوستان او را چشیده اند. چون امیرالمؤمنین با دوستانشون با جمال برخورد میکنه، اون جلوه جمال امیرالمؤمنینه، ولی دشمنانن که حرارت خشم امیرالمؤمنین رو دیدن. این جریان رو در وقعت الصفین نصر بن مزاحم صفحه 417 نقل میکنه. میگه یه وقتی این خواص معاویه دورش بودن. حالا خواص معاویه کیان دیگه شما حساب کنید، خودش کی بود، خواصش کیان؟ عتبه ابن ابی سفیان، ولید ابن عتبه، مروان ابن حکم، یه عده‌ای از خودش بدتر دور او جمع شده بودن، صحبت می کردن. یه وقتی عتبه گفت که ان امرنا و امر علی لعجب، قصه ما و قصه امیرالمؤمنین خیلی قصه عجیبی است. گفتن چطور؟ گفت علی، ما هر کدوم این افرادی که اینجا هستیم، هر کدام را که بخوایم مثال بزنیم، یه چند نفر از عزیزانمون، از قبیلمون به دست علی به هلاکت رسیده در جنگ های صدر اسلام. هر کدام را که بگیریم، ببینید معاویه و دوروری هاش رو، هر کدام را بخوایم حساب کنیم، من پدر بزرگم، تو برادرت، او عموهاش، همینطور شروع کردن به شمردن. معاویه هم داره اینها رو گوش میده. وقتی صحبتش تموم شد، معاویه گفت هذا الاقرار، تا اینجا هر چی گفتید اقرار بود که علی از ما کشت، علی ما را به خاک و خون کشید، ولی فعین الغرور، غیرتتون کجا رفته؟ غرور با واو نیستا، غین رر جمع غیرته. فعین الغرور، غرور اشتباه گفتم، فعین الغرور، غرورتون کجا رفته؟ غیرتتون کجا رفته؟ خب برید با علی بجنگید، مگه نمیگید ما همه زخم خورده از علی هستید؟ برید به میدان رو در روی علی بیستید. اینجا بود که مروان ابن حکم ترسید، گفت معاویه چی میگی؟ والله انک لهازل، نکنه داری شوخی میکنی، نکنه داری هزل میگی. ما و ایستادن در مقابل علی، ولقد ثقلنا علیک، ثقلنا، ثقل یعنی سنگین، نکنه ما بر دوش تو سنگینی میکنیم، یه طوری میخوای ما رو از سر خودت باز کنی، ما رو بفرستیدم تیغ علی و کار ما یک سر بشه. چه کسی تا حالا تونسته مقابل امیرالمؤمنین استقامت کنه که ما دومیش باشیم؟ این اقرار خود دشمنان امیرالمؤمنین است در پستوهای خانهشون، در دارالخلافه شام که برای خودش کر و فری داشت معاویه، اسم امیرالمؤمنین که می آمد اینها می ترسیدن. فرمود قد کنت و ما احدد بالحر ولا ارحب بالزر، هیچگاه این گونه نبود. و انا علی ما وعدنی ربی من النصر، من علی همون کسی هستم که خدای متعال وعده نصرت به من داده است، من پشتم گرم به خداست، من پشتم گرم به اون وعده است که خدا بهم داده. خب خدا به امیرالمؤمنین دو تا وعده داد، یک وعده عمومی، یک وعده خصوصی. وعده عمومی به من و شما هم رسیده اگر اهلش باشید، ان تنصر الله ینصرکم، اگر یار خدا باشید، کمک حال دین خدا باشید، خدا با تمام قدرتش پشتوانه شماست، نترسید. پس این وعده است که خدا به امیرالمؤمنین، این وعده عمومی است که بقیه مؤمنین هم همینند، ولی یه وعده خصوصی هم به امیرالمؤمنین داد، اونجایی که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود علی جان، تو با سه گروه جنگ خواهی کرد، گروه ناکسین و قاستین و مارقین، و این را بدان تو در تمام جنگ. حالا با اون شرح مفصلی که یه وقتی روایتش رو محضر شما خوندی، فرمود که پیروز میدان علی است، پیروز به معنای پیروز حقیقی، اگرچه در جنگ صفین به ظاهر شکستی، ولی خب در مورد نهروان و در مورد جمل که حتی ظاهرن هم پیروزی قطعی با امیرالمؤمنین. فرمود من کسی هستم که پشت گرمیم وعده خداست، وعده پیغمبر، نصرت دین کردم، خدا نصرتم میکنه، پیغمبر به من وعده داد که من شما را در هم خواهم شکست. والله اینجا رو توجه کنید، حضرت داره موشکافی میکنه علت مخالفت طلحه را. چرا طلحه تا دیروز با امیرالمؤمنین بود، امروز مقابل حضرت قرار گرفته، امروز قیام کرده، شورش کرده، خروج بر علیه امام مسلمین پیدا کرده. فرمود والله، به خدا قسم، یا ببینید حضرت هر جای قسم یاد نمی کنه، حرف حضرت حجته، چه برسه وقتی که قسم هم یاد کنه. والله مستعجل متجردن لطلب بدم عثمان، به خدا قسم هی عجله نکرد طلحه برای خونخواهی عثمان، الا خوفا من ایطالب بدمه، مگر اینکه میترسید مردم بیان یقه خودش رو بگیرند، بگن تو شریک در قتل عثمانی، دست پیش گرفت که پس نیفته، برای اینکه خودش رو محاکمه نکنن به عنوان متهم ردیف اول در قتل عثمان، پیراهن عثمان به دست گرفت، شد خونخواه عثمان. حضرت فرمود گول اینها رو نخورید تا فکر نکنید اینها الان اومدن خونخواه مظلوم شدن، مدافع مظلوم شدن، نه، از این خبرها نیست. والله مستعجل متجردا للطلب بدم عثمان، آقای طلحه عجله نکرد برای خونخواهی عثمان، الا خوفا من ان یطالب بدمه، اگر این که میترسید از او مطالبه بشود خون عثمان، لانه مزنته، عثمان در مزنه قتل بود، مزنون بود، بلکه جزء مزنونهای شماره یک بود، ردیف اول بود، برای اینکه پای خودش گیر نباشه شد خونخواه عثمان، که بگه من کاری نکردم، دیگران بودند عثمان رو کشتن، و به همین بهانه یه بلوایی به پا کنه. فرمود ولم یکن فی القوم احرس و علیه من، بدانید در قوم، قوم یعنی همه کسانی که رفتن و در قتل عثمان به نحوی شراکت کردند، در بین همه اون قوم لم یکن احرس علیه من، هیچ کسی حریص‌تر بر قتل عثمان نبود مگر همین طلحه. طلحه بیش از همه دنبال قتل عثمان بود، هر طوری شده میخواست این عثمان رو کارش رو یکسره کنه. همون که دیروز حریص‌ترین بود بر قتل عثمان، امروز آمده شده خونخواه عثمان. حضرت فرمود این تعارض آشکاره، به حرفها توجه نکنید، به عملکردها توجه کنید. تو تا دیروز قاتل بودی، امروز خونخواهی، بعد همین، تو فقط خونخواهی، تو آمدی از عثمان مظلومیت او را، مظلومیت به فرج برطرف کنی. و حالا اینجا امیرالمؤمنین لانه مزنته، بله طلحه در مزان اتهام بود، درست میفرمایید، اگر دارم تون میگم شاید اسامی رو اشتباه کنم، ان شاء الله که عفو میفرمایید. ولم یکن فی القوم احرس علیه من فاراد ان یغالط بما اجلب فی لیلتبس الامر، حضرت فرمود طلحه دنبال این است، طلحه اراده کرده است، ای یغالطه، این که یه مغالطه ای کنه، غلط اندازی کنه، دیگران را به خطا بیندازد، به ما اجلب فی، به سبب این گروهی که دور خودش جمع کرده، اجلب یعنی جمع کرده، آمده یک عده را دور خودش جمع کرده، پرچمی را بلند کرده، لیلتبس الامر، تا کار ملتبس بشه، مشتبه بشه، پیدا نباشه کی شهیده، کی جلاده، کی حقه، کی باطل، همه را با هم مخلوط کنه. حضرت فرمود گول ظاهرش رو نخورید، گول فریادش رو نخورید، این خودش نفر اول متهم هاست. حالا چرا یه دفعه بعد از چند روز شد نفر اول خونخواه ها؟ اینجا رو حالا میخوام توضیح بدم، علت چی بود؟ دقیقاً به طور واضح طلحه دنبال چه بود؟ در همین خطبه عرض خواهیم کرد، و یقع الشک، دنبال این است که شک واقع کند در جامعه، مردم دو دل بشن، میگن نکنه راست میگه، نکنه آمده از یک مظلومی دفاع کنه، نکنه واقعا مثل امروز، نکنه اینها واقعا دنبال حقوق زنها هستن، نکنه آمدن حقوق از دست رفته ی زن را احیا کنن. آیا اینه؟ یا پشت همه این سر و صداها، پشت همه این تابلوهای قشنگی که دستشون گرفتن اغراض دیگری است؟ اون غرضها رو باید دید. غرض از خوندن نهج البلاغه این نیست که ما بگیم طلحه این کار رو کرد، زبیر این کار رو کرد، عثمان این رو کرد، خب اون که گذشت. عبرت گرفتن یعنی حواست باشه هر جا دیدی تابلوهای قشنگی دستشون هست، ببین عملکردها هم همونه، اون پس ماجرا رو هم ببین، پشت پرده ها رو هم ببین، این شعار قشنگ دنبال چیست، میخواد به کجا برسه. نهج البلاغه خانی اینها رو به ما یاد میده. فرمود و والله ما صنع فی امر عثمان واحدتا من ثلاث، به خدا قسم انجام نداد طلحه در مورد عثمان مگر یکی از این سه کار را. اینجا یک قاعده منطقی داریم، در منطق یه اصطلاحی است به نام برهان صبر و تقسیم، صبر با صاد، نه صبر با سین، با سه دندانه، برهان صبر و تقسیم. برهان صبر اینه که شما میاید یک واقعی را میگید از چند حالت خارج نیست، یا اینه یا اینه یا اینه، از چهار حالت، از سه حالت، از ده حالت خارج نیست. شروع میکنید یکی یکی حالتهای مختلف رو نقد کردن. میگه الان شب است یا روزه، از دو حال خارج نیست، یا شب یا روزه. اگر آفتاب در آسمان باشد روزه، اگر ماه در آسمان باشد شبه. الان ماه نیست به فرض، پس روزه. یکی را خط میزنی، دو تا را خط میزنی، اون آخری که موند میشه حرف حق. این یکی از مهمترین استدلالات منطقی است که مولای درزش نمیره. شما همه ی حالات را بررسی کردی، همه را از بین بردی، فقط یکی مان، پس این همون راه درسته. حضرت فرمود که سه حال بیشتر نداره، یا عثمان مظلوم بود، یا عثمان ظالم بود، یا طلحه نمیدانه ظالم است یا مظلومه، از این سه حال که بیشتر نیست. در هر حالتی باید یک کار خاص انجام میداد، ولی ما وقتی حالات و عمل کرده تله را میبینیم، میبینیم اونجوری که باید عمل نکرد، عملش چیز دیگری بود، شعارش جور دیگری است. پس همه این سر و صداش الکی است، تبل تو قالی است. توجه کنید، فرمون لئن کان ابن عفان ظالما، این حالت اول، اگر عثمان ظالم بود، ابن عفان یعنی عثمان دیگه، عثمان ابن عفان، اگر عثمان ظالم بود کما یزعم، همونطوری که طلحه هم اعتقادش این بود، تا اون وقتی که عثمان زنده بود طلحه شدیداً معتقد بود عثمان ظالمه، اگر عثمان ظالم بود همان گونه که طلحه هم همین رو باور داشت، لقد کان ینبغی ای یواظر قاتلی، سزاوار بود که طلحه بیاید کمک کند، مشایعت کند قاتلان عثمان را. مگه تو نمیگی که عثمان ظالم است؟ خب یه عده‌ای ریختن ظلم را از بین ببرن، تو هم برو کمک کن، تو هم برو دفاع کن، دستت هم درد نکنه، در از بین بردن ظلم کمک کردی. لقد کان ینبغی، سزاوار این بود که ان یواظر قاتلی، کمک کند، وزر باشد، یاری کند، وزیر اون قاتلین باشد، و اینا بزن ناصری، و اینکه دفع کند و دور کند دوستان عثمان را. خب تو فکر میکنی عثمان ظالمه، هر کسی میخواد از عثمان دفاع کنه تو باید باش بجنگی، اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ در عمل تو که میگفتی عثمان ظالمه، اگر اعتقادت این است که عثمان ظالمه، باید با قاتلین و عثمان همراهی میکردی. خب در واقع هم همراهی کردی. خب الان چرا برگشتی؟ الان چرا آمدی میگی که نه عثمان مظلوم کشته شد؟ خب تو به وظیفت عمل کردی دیگه، دست درد نکنه. امروز اگر هم کسی بناس مجازات بشه تویی، چون او را ظالم میدانستی و کمک کردی به کشته شدنه او. این را هم بگم داخل پرانتز، این طلحه و زبیر آدم های سیاست بازی بودن، آدم های ساده ای نبودن که همین طوری بشه دستشون رو رو کرد. یعنی این که تونستن در زمان حکومت امیرالمؤمنین یه بلوایی مثل جمل رو بپا کنن، همسر پیغمبر رو با خودشون همراه کنن، آدم های زیرک سیاست بازی بودن. لذا طلحه در تمام دورانی که میخواست براندازی بشه عثمان و حکومتش، همیشه در صدر مخالفین عثمان بود و همیشه نیز پنهانترین شخصیت بود، در این حال که به شدت مخالف بود، تحریک میکرد، مردم رو بسیج میکرد، ولی هیچ رد پایی از خودش به جا نمیگذاشت، خیلی یواش حرکت میکرد که دیده نشه. یه مثال برای شما بزنم، در جریان ورود طلحه و زبیر و عایشه، اینها وقتی که وارد بصره شدن، اول کار عایشه یه سخنرانی کرد، یه خطبه ای خوند و یه حرفهایی زد در تحریک مردم. مردم بصره دو گروه شدن، یه عده گفتن عایشه راست میگه، علی قاتل عثمان، ما باید با او بجنگیم. یه عده گفتن نه بابا، عایشه دروغ میگه، این از قدیم با علی مشکل داشت. اینجا بین خود مردم بصره اختلافی افتاد. یه نفر از بزرگان بصره بلند شد، من دارم چیو میگم؟ زیرک بودن طلحه را، که چطوری هم تحریک میکرد هم رد پایی از خودش باقی نمیگذاشت. اینجا بود که فبیناهم کذالک اتاهم رجل من اشراف البصره بکتاب کان کتبه طلحه. یکی از بزرگان بصره بلند شد گفت آقایون ساکت باشید، من یک نامه ای دارم، میخواهم این نامه را به همه نشون بدهم. گفتند بیا جلو نامه را نشون بده. کان کتبه طلحه فتعلیب علا قتل عثمان. مضمون این نامه چی بود؟ آی مردم بصره، بسیج شوید، بیایید تا عثمان را بکشیم. نامه می نوشت به مردم جاهای مختلف، بیایید عثمان را بکشیم. این شخص گفت فقال لطلحه هل تعرف هذا الكتاب؟ آی طلحه این نامه برات آشنا نیست؟ فقال نعم. قال فما ردک الی ما کنت علی، چه چیزی باعث شد تا دیروز مخالف عثمان بودی، نامه می نوشتی که بیاید عثمان رو بکشیم، ولی امروز برعکس شده. کنت امس تکتب الینا تعلینا علا قتل عثمان، دیروز ما را بسیج می کردی که عثمان رو بکشیم، و انتل یوم تدعونا الا طلب بدمه، امروز آمدی به ما میگید بیاید بریم خونخواه عثمان بشیم. اینجا بود که دست طلحه در مقابل جمع رو شد، ولی باز هم اونها با سیاست بازی تونستن بسیاری از مردم بصره رو با خودشون همراه کنن. عرضمون اینه، حضرت فرمود یک، اگر چنانچه عثمان ظالم بود تو باید مخالفت میکردی با او، تو باید با همه قاتلها، همه کسانی که میخواستن او را از بین میبرن همکاری میکردی. حالت اول. حالت دوم، ولئن کان مظلومن، اگر چنانچه عثمان مظلوم بود، لقد کان ینبغی له ان یکون من المنحنهین ان، اگر عثمان مظلوم بود سزاوار این بود که منحنهین یعنی کسانی که مانع میشوند، جلوگیری میکنند، تو باید جلوگیری میکردی از قتل او، و المعذرین فی، تو باید میرفتی با مخالفین حرف میزدی، عذر میآوردی، میگفتی آقا عثمان میخواهد کار کنه، مشکلاتی به وجود آمد، انشالله از این هفته اصلاح میشه. اگر او را مظلوم میدانستی باید میرفتی از او دفاع میکردی، با مخالفینش حرف میزدی و اونها رو راضی میکردی. و حالت سوم این که ولئن کان فی شک، اگر شک داشتی که عثمان ظالم است یا مظلوم، ولئن کان فی شک من الخصلتین لقد کان ینبغی له ان یعتزله، سزاوار این بود که کار را رها کنی، نه دفاع کنی از او، نه بری او رو بکشی، کنار بایستی، و یرکد جانبن، رکود کنی، رکود آبی که ایستاده باشه را بهش میگن راکد، و یرکد جانبن، یه گوشه ای برای خودت بایستی، کار به هیچی نداشته باشی، و ید الناس معه، مردم را با عثمان تنها بگذاری. این همون جمله ایست که حضرت در خطبه قبل فرمود، لا تعجلو فی امرن، در کاری که هنوز حتی تتبینو، آشکار نشده، واضح نشده، اقدام نکنید. یا او مظلوم بود، یا او ظالم بود، یا تو شک داشتی، هر کدام از این سه حالت یه وظیفه ای داشتی، اگر شک داشتی باید یک کناری می ایستادی. حضرت فرمود فما فعل واحدتا من الثلاث، در حالی که تو هیچ کدام از این سه کار را انجام ندادی، هیچ کدام از این سه کار را انجام ندادی. خیلی این تعبیر عجیبه، چطور اینها میتونن مردم رو با خودشون همراه کنن در حالی که حضرت از برهان صبر و تقسیم استفاده کرد، از سه حالت بیشتر نیست و هر سه حالت رو هم حضرت تشریح کرد، ولی باز عده زیادی از مردم همراه اینها میشن. خب طلحه چه کرد؟ طلحه چه کرد؟ فرمود و جاء بأمر لم یعرف بابه ولم تسلم معاذیره، ولیکن توی طلحه جاء به امر، کاری کرد، امری را انجام داد که لم یعرف بابو، هیچ دلیل موجهی نداشت، هیچ دلیل و لم تسلم معاذیرو، عذر تراشی های او نیز مسموع نیست، یعنی لم تسلم سالم نیست، صحیح نیست، بهانه هایی هم که میاره پذیرفته شدنی نیست. منظور اینه لم یعرف بابو یعنی بر ضد عثمان قیام کرد، لم تسلم معاذی رو یعنی خونخواهی عثمان عذر خوبی نیست که امروز اومدی طالب خون عثمان شدی، تو دیروز او را کشتی،
در حالی که میدانستی و اعتقادت این بود او ظالمه. پس چی شد حالا که او مرد؟ یه دفعه تو نظرت برعکس شد که او مظلوم است و خودتو آمدی شدی طرفدار او؟ نه این نیست. تو اگر او را ظالم میدانستی خب کارت رو انجام دادی، او را کشتی، امروز دیگه تو نباید طرفدار او باشی. اگر او مظلوم بود چرا دیروز ازش طرفداری نکردی؟ چرا دیروز نرفتی دفاع کنی از او؟ گذاشتی بکشنش، حالا که مرد بیای طرفداری کنی؟ خود. و اگر نمیدانستی که باید یه گوشه‌ای میستادی در حالی که تو وسط معرکه بودی؟ هیچ کدام از این سهالت نیست، بلکه یک حالت چهارمی است که اون حالت چهارم مهمه. اون چه که امیرالمؤمنین پرده برداری میکند از باطن امثال طلحه. هدف طلحه یک کلام بیشتر نبود، رسیدن به قدرت. طلحه خیلی ساده عرض کند، نه طرفدار سخت امیرالمؤمنین بود، دلداده امیرالمؤمنین بود، نه طرفدار عثمان بود، نه خونخواه عثمان بود، نه خیلی با معاویه کار داشت. طلحه دنبال قدرت بود، از هر راهی که فکر میکرد قدرت میرسد حرکت میکرد. اون وقتی که امیرالمؤمنین خواست حکومت رو به دست بگیره، خیال کرد اینجا یه چیزی بهش میماسه، آمد با حضرت بیعت کرد. بعد دید نه، حضرت به اینها حکومت نمیده، مقابل امیرالمؤمنین ایستاد، با معاویه ائتلاف کرد، با زبیر ائتلاف کرد. او دنبال رسیدن به قدرت بود، هیچ یعنی هیچ انگیزه الهی برای او متصور نیست. این رو من نمیگم، این رو ابن قتیبه در الامامه و السیاسه میگه، این رو مرحوم شوشتری در بهج السباقه جلد 9 صفحه 342 میگه. وقتی طلحه و زبیر به بصره رسیدن، عثمان ابن حنیف فرماندار بصره بود دیگه، عثمان ابن حنیف دو نفر رو فرستاد، گفت برید با اینها حرف بزنید، با طلحه حرف بزنید، با زبیر حرف بزنید. این دو نفر، یکی عمران ابن حسین بود، حسین با صاد نه با سین، عمران ابن حسین و ابوالاسود دوئلی. حالا این ابوالاسود دوئلی داخل پرانتز همون کسی است که وجود مقدس امیرالمؤمنین اصول ادبیات عرب را برای او فرمود. فرمود ابوالاسود کلام یا فعل است یا اسم است یا حرف است، و این یک جمله حضرت شد زیربنای تمام ادبیات عرب. عثمان ابن حنیف این دو نفر رو فرستاد، گفت برید با طلحه حرف بزنید، با زبیر حرف بزنید. رفتن پیش طلحه، فقال عمران یا طلحه انکم قتلتم عثمان ولم نغضب له اذ لم تغضبوا. شما عثمان رو کشتید، ما ناراحت نشدیم چون شما ناراحت نشدید. توجه کنید، جایگاه طلحه جایگاهی است که دیگران به او نگاه میکنند و او خوشحال بود از کشته شدن عثمان. عثمان کشته شد در حالی که شما ناراحتی نکردید، ما هم به تبع شما ناراحتی نکردیم. ثم بایعتم علیا فبایعنا من بایعتم. جایگاه، شما آمدید با علی بیعت کردید، ما هم به پیروی از شما آمدیم با علی بیعت کردید. حالا اینجا این جملهش خیلی جمله عجیبی است. عمران ابن حسین میگه فان کان قتل عثمان ثوابا فمسيركم لما با، فان کان قتل عثمان ثوابا فمسيركم لما ذا. اگر واقعا قتل عثمان ثواب با صاد یعنی درست بود، حرکت خوبی بود، پس چرا امروز شما آمدید اینجا خونخواه عثمان شدید؟ خب قتل عثمان خوب بود دیگه، شما هم راضی بودید، خیلی خوب بود، پس چرا امروز مخالفت میکنید، اومدید دنبال قاتلان عثمان میگردید؟ فقال طلحه، اینجاست که اون جمله‌ای که عرض کردم همه ی هدف طلحه رسیدن به حکومت بود. فقال طلحه ان صاحبک، رفیق تو یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، لا یرا ان معه فی هذا الامر غیره و لیس علی هذا بایعنا. علی به حکومت رسیده اصلا ما رو نگاه نمی کنه، یه فرمانداری، استانداری، مشاوری چیزی به ما بده. ما آمدیم با علی بیعت کردیم تا به حکومت برسیم، تا به قدرت برسیم، تا یه پست و مقامی داشته باشیم، ولی اصلا به ما نگاه نمی کنه، اصلا به ما مسئولیت نداد. فقال ابوالاسود لعمران، ابوالاسود دوئلی یه دفعه آتیش گرفت، رو کرد به این عمران ابن حسین، گفت اما هازا فقد صرح انه انما غضب للملک. از این واضح تر طلحه اقرار کرد من برای حکومت بیعت کردم، من برای رسیدن به قدرت با علی بودم، الان که دیدم از این دیگ آبی برای من جوش، رفتم سراغ معاویه، اگر معاویه هم نباشه میرم سمت دیگر. گاهی اوقات از ما میپرسن که آقا این طلحه و زبیر با اون سوابق عجیب و غریبی که داشتن چی شد؟ اینجا آدم میفهمه خیلی از این سوابق دنبال رو به همون اهداف درونی بود، اینها یه ظاهر نفاقی ساخته بودن که دنبال رسیدن به قدرت بودن، فکر میکردن امروز قدرت در ریش گذاشتنه، اگر کسی مسجد بره راحت تر میتونه به قدرت برسه، اگر دنبال فلان شخص بره چون این فردا آینده روشنی داره بعد از پیغمبر بناس امیر المؤمنین به عنوان خلیفه اند، پس ما هم دوروبر علی باشیم که فرداهای حکومتی به ما برسه. ولی وقتی باطن را نگاه میکنیم اینها هیچ سنخیتی و ارتباطی با امیر المؤمنین نداشتن، همه تلاششون رسیدن به حکومت بود. یه نکته ابن عبدالحدید اینجا ذکر میکنه، این رو هم عرض کنیم، جلدش 10 صفحه 6، میگه چطور، ابن عبدالحدید خودش سنیست، میگه چطور طلحه ادعای خونخواهی عثمان میکند، چطور طلحه شده طرفدار عثمان در حالی که وقتی عثمان از دنیا رفت 3 روز جنازه او دفن نشد. چرا دفن نشد؟ چون طلحه نمیگذاشت. طلحه 3 روز مانع دفن جنازه عثمان شد. همین؟ نه، مردم اومدن به امیرالمومنین عرض کردن آقا حالا هر کی بود تمام شد دیگه، بالاخره مسلمان بود، اینجا باید حرمت مسلمان حفظ بشه، حالا به فرض مسلمانی عرض میکنی، خب باید حرمتش حفظ بشه. امیرالمومنین رفت با طلحه حرف زد که آقای طلحه کوتاه بیا بگذار دفنش کنن. گفت باشه دفنش کنید، ولی کجا؟ در 8 کوکب، 8 با هی جیمی، کوکب هم 8 کوکب، حالا سرچ کنید داخل اینترنت ببینید، در قبرستان بقیع. خب قبرستان بقیع قبرستان بزرگی بوده و الان هم، آخر قبرستان بقیع، اون انتها قبرستان بقیع، یک قسمتی دیوار کشیده بودن، یهودی ها اونجا جنازه هاشون رو دفن می کردن، یعنی انتها، یه جایی که بین اموات مسلمان و دیگران کاملا فاصله بود. طلحه گفت به یک شرط اجازه میدم دفنش کنید، که این رو در 8 کوکب دفن کنید. حالا تازه همون قبرستان یهودی ها هم یه جایش بود که تبدیل شده بود به زباله‌دان و او رو بردن در اون قسمت دفن کردن، به همین هم راضی نشد. طلحه یک عده‌ای رو مأمور کرد، اجیر کرد، گفت هر کسی خواست بیاد این جنازه رو برداره سنگش بزنید. لذا جز چند نفر معدود، شاید به 4-5 نفر نرسن، اینها آمدند با چه تدابیری، با ترس و لرز این رو بردن داخل اون 8 کوکب دفنش کردن. بعدها و بعدها وقتی که معاویه سر کار آمد، اومد اون دیوار حائل رو برداشت، گفت خیلی زشته، خلیفه سوم ما در منطقه یهودی های قبرستان بقیع دفن شده باشه، اومد این دیوار رو برداشت و اون قسمت یهودی رو ملحق کرد به قبرستان مسلمان ها. ابن عبدالحدید و دیگر شارحان این سوال رو مطرح می کنند، تویی که امروز طرفدار عثمان شدی همون کسی هستی که 3 روز نگذاشتی جنازه دفن بشه، بعد هم اجازه دادی جنازه در 8 کوکب دفن بشه، بعد هم همه مشایعت کنندگان جنازه را سنگباران کردی، تو برای رسیدن به مقاصد خودت این کارها رو کردی، نه تو طرفدار عثمان بودی نه امروز خونخواه عثمانی، همه اینها برای رسیدن به حکومت بود. جمله پایانی من، عرض کردیم این خطبه اگرچه کوتاه هست در ظاهر، ولی خب مطالب مهمی، حقایق مهمی درش هست. جمله پایانی من که وقتمون هم نگذره، اهل سنت یک روایتی دارند، عنوانش هست که اشره مبشره، اشره یعنی 10، مبشره یعنی بشارت داده شده،
در مجامع روایی اهل سنت 10 نفر را از قول رسول مکرم اسم میبرند که این 10 نفر بهشتی هستند. پیغمبر بشارت داد به این 10 نفر بهشت را. حالا خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، امیرالمؤمنین طلحه، زبیر، اون اصحاب شورای 6 نفره، اینها رو به عنوان اشره مبشره ذکر میکنن. در بین کتب روایی شیعه که مطلقاً این حدیث جایی ندارد، ما به همون حدیثی که در منابع سنی آمده هم اشکالات مهم سندی گرفته شده، یعنی از جهت سند هم به شدت دچار مشکل. ولی یه سوال اینجا باقی میمونه، شما در همین حدیث اشره مبشره میگید هم علی بهشتی است هم طلحه بهشتی است، یه سوال، آیا میشود دو بهشتی با هم بجنگند؟ اون احادیثی که برای ما گفتن، قرآن که صفات متقین را ذکر میکنه، امام راحل مکرر اصرار میکرد که اگر 124 پیغمبر را در اتاقی بگذاری سالیان سال بمونه، اینها با هم حرفشون نمیشه، چون هدف یکیست، چون جهانبینی یکیست. چطور 2 نفر بهشتی میشوند که اینها هر دو روبروی هم قرار میگیرن و یکی به دست دیگری کشته میشه؟ هم قاتل که به فرض در جنگ، اگرچه امیرالمؤمنین اینها رو نکشت، ولی هم امیرالمؤمنین که این طرف هست بهشتی باشد، هم طلحه و زبیری که اون طرف هستن بهشتی بشه. آیا این با عقل سازگاره؟ 2 نفر بهشتی که پیغمبر بشارت داده به اینها بهشتا روبروی هم قرار بگیرن و هر دو بهشتی باشد. این رو مضافاً به خطبه 219 نهج البلاغه مراجعه کنید. خطبه 219، لما مر به طلحة ابن عبید الله و عبدالرحمن ابن عتاب ابن اسید و هما قتیلان یوم الجمل. بعد از جریان جمل، وقتی امیرالمؤمنین بین کشته های جنگ جمل میگذشت، مرور میکرد، حرکت میکرد، رسید به جنازه طلحه. اونجا ببینید خطبه 219 فرمود لقد اصبح ابو محمد به هذا المکان غریبا، تو اینجای طلحه غریب افتادی، جات اینجا نبود. ولی اینجا، حالا این متن در نهج البلاغه نیست ولی در تواریخ هست، حضرت فرمود لقد کان لک قدم لو تنفعک ولکن الشیطان اذلک، شیطان تو را گمراه کرد، فازلک و تو هم لغزیدی، فاجل ان النار، عجله کردی، حرکت کردی به سمت جهنم. خب این همون علی است که شما در اشره مبشره میگید بهشتی است، حرف او حجت، پیغمبر بشارت داده به بهشت او. چطور میشه هم در عمل هم در گفتار حضرت صریحا فرمود تو به سمت جهنم رفتی، اونم عجله کردی برای جهنم رفتن، آرام هم نرفتی، با سر رفتی داخل جهنم. لذا این جریان اشره مبشره هم از جهت سند کاملا ضعف داره، هم مطلقا با حقایق جهان اسلام سازگار نیست. خدا به برکت امیرالمؤمنین به حق امشب که شب رحمت و مغفرت به حق حسین ابن علی، ما و نسل و ذریه‌مون رو از لغزش ها حفظ کنه. به برکت امیرالمؤمنین توفیق عمل صالح، توفیق آشنایی با معارف امیرالمؤمنین و اهل بیت به همه ما عنایت کنه. اگر خطا و لغزشی داریم، خدا همه گناهان ما رو ببخشه. لحظه ای دست ما رو از دامان علی و اولاد علی کوتاه نکنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.